بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیه 34 سوره نساء است که تا نیمه بیان شد، حالا از نیمه دومش بحث رو ادامه میدیم. واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا. ترجمه تحت لفظی آیه این هست که از زنانی که سرکشی را هراسناک هستید و می ترسید که آنها دچار نشوز بشوند، پس آنها را پند دهید و بعد از آن با آنها در محل خواب افتراق کنید، جدا بشوید از هم و سپس آنها را بزنید و اگر از شما اطاعت کردند دیگر راهی را برای آنها جستجو نکنید. یعنی دیگه اون سه مرحله دیگه در واقع منتفی است. همانا خداوند دارای علو مرتبه و بزرگی است. این ترجمه تحت لفظی آیه است. در مورد یکی از مسائلی که در جلسه قبل مطرح شد و من از قول یکی از مفسران عرض کردم که نظر او این است که مهری را که زنان می‌گیرند در قبال آزادی است که از دست می‌دهند. خب برخی معترض شدند که نه، این کسی حاضر نیست آزادیش رو بفروشد. من گفتم حالا یک نظری است، نظر خوبی هم هست، روش فکر بکنه. حالا اونجا فکر نکرده یه عده گفتن که مخالف، حالا بازم فکر بکنن ببینن باز هم مخالفن یا موافقن. و یکی از آقایان هم گفتن که اگر اینطور باشه خب هر زنی بهای آزادیش رو میبره بالا، میگه من آزادیم اینقدره و این مهر بهاش سنگینتر میشه و بالاتر میره. پس این مسئله خوبی نیست که اون مفسر مطرح کرده. نظرات رو حالا شما گوش بدید و خودتون هم نظر بدید. حالا بعد از این من پیشنهاد میکنم که چه کار بکنید. در هر حال این راجع به مطلب گذشته که هنوز در بحث هست و می توانید نسبت به اون اظهار نظر بکنید، ولی خب کسانی که می آیند در کلاس من بارها توصیه کردن که مرتب تشریف بیارن که مطلب اگر بیان میشه یا توضیح داده میشه در همه جلسات حضور داشته باشن. من گفتم که از نظر لغت لغات آیه رو بررسی بکنیم، ببینیم که در لغتنامه ها، کتب لغت یا متونی که هست، این کلماتی که در این آیه هست به چه معانی ممکنه آمده باشه. خب کلمه اول نشوزه، واللاتی تخافون نشوزهن، زنانی رو که از نشوز آنها هراسناکی. در لغت نشزه ینشزو و ینشزو مستر، نشزن نشز مسترش. یه مستر داریم نشوز، یه مستر داریم نشز. نشوز خودش جمع هم هست، حال بهش میرسیم. فی مکانهی، نشزه فی مکانهی یا نشز ان مکانهی ارتفع، رفت بالا از اون جایی که بود، رفت بالا. امتنع، خودداری کرد، یعنی خودداری هم نشانه رفعته. رفعت غلطه، رفعت. خودداری یعنی این که خودش رو بزرگتر میبینه، بالاتر میبینه، از این جهت از یه کاری، انجام یه کاری خودداری میکنه، امتناع میکنه. نشذر رجل، اگر بگوید در لغت نشذر رجل، مرد نشوز کرد، اشرف علا نشز من الارض، یعنی روی یک بلندی زمین نشز من الارض، نشز ارض یعنی بلندی زمین، رفت روی بلندی ایستاد به طوری که اشراف پیدا کرد زیر پاشو ببینه. کان قائدن فقامن، اگر گفت نشذر رجل یعنی نشسته بود پاشد ایستاد، نم نشوزه، کسی نشسته باشه پاشه بیست. نشذر قوم فی مجلسهم قامو ان، یه گروهی نشسته بودن، اگر بگن نش از او یعنی پاشدن رفت. تقبضوا لجلسائهم، یا اینکه پا شدن که یک کمی تنگتر بشینن که همنشیناشون جاشون بشه، تقبض کردن. باز با مصدر نشوز، اون مصدرش نشز بود، این مصدرش نشوزه. نشز ینشوز و نشوزن بالقوم فلخصومه، یعنی این حتما باید بعدش ب بیاد، نشز ب، نشز بالقوم، اگر آمد در خصومت نهض بهم للخصومه، یعنی پاشد جلوشون، نهوض کرد برای ابراز خصومت و دشمنی. همین که تو فارسی میگیم جلوش وایسادم میشه نشوز، جلوش در اومدم میشه نشوز. نشزت المرأتو به زوجها، اینجا به داره، به زوجها و منهو و علیه، یعنی با همه این حروف جاره میاد، نشزه به زوجه ها، نشزه من زوجه ها، نشزه علا زوجه ها، استعصت علیه و ابغضت هو، یعنی از شوهرش بدش آمد، کینشو به دل گرفت و در برابرش عصیان کرد. فهی ناشز و ناشزه، یعنی مذکرش هم برای مؤنث میاد، فهی ناشز، ناشزه هم میگه، جمع نواشز، زنهایی که استعصا بکنن یعنی عصیان بکنن و کینه شوهر را به دل بگیرن. نشز بعلها علیها و منها، حالا اگر گفتن که شوهر نشوز کرد، نشز بعلها یعنی شوهر زن نشوز کرد، جفاها و اذر ربها، بهش ستم کرد و زیان به زن رسانید، یعنی نسبت به زن اگر جفا بکنه و زیان به زن برساند، به مرد هم میگوین ناشز، نشزه. حالا میاد به باب افعال. اینا دو تا چی بود؟ ثلاثی مجرد بود، نشزین شوز و نشزن و نشزین شوز و نشوزن. حالا در باب افعال، انشز شیعه، انشاز مسترش، انشز شیعه رفعه ان مکانه، از جاش بلندش کرد، انشاز بردش بالا. انشز الله عظام المیت، خدا استخوان‌های مرده را انشاز کرد، یعنی چی؟ یعنی رفعها الى موضعها، یعنی بردش بالا اونجایی که جایگاهش، یعنی بس که این در آیات هم اومده. و رکب بعضها الى بعض، رو هم سوار کرد، استخوان‌ها رو دو مرتبه به هم چسبانید. اسم فاعل ناشز، حالا اون ناشز نیستا، اون ناشز این یه اسم فاعل دیگه، ناشز ماکان ناتئن مرتفعا ان مکانه، نتع یعنی ارتفع، به همزه سا نون ته یه دو نقطه یه الف یه همزه بذارید روش، نتع ین ت او، یعنی که بالا رفت، از مکانش در واقع ارتفاع گرفت. پس ناشز ما کان ناطئاً مرتفعاً ان مکانه، هر چیزی که بره بالا و از جایگاهش ارتفاع بگیره این رو میگن ناشز، رفت بالا. النشز جمع انشاز، المکان المرتفع، این رو نشز هم میگن، مکان نشز و نشز، این مکان مرتفع، جای بلند. و النشز من الرجال الشدید، قوی باشه، تند باشه. النشاز المکان المرتفع، اینا لغت. حالا با این لغت ما آیه رو چطوری میخوایم معنا بکنیم؟ یک لغت دیگه وهجروه، نه هجر، هجر یهجرو هجرن مستره، هجر یهجرو که فعل امرش میشه اهجرو، چون ثلاثی مجرد هست الفش الف وصل، واو که اومده اون الف رو دیگه نمیخونن، نمیگن و اهجروه نفل مزاجه، میگن وهجرو، این الف رو میندازن وصل میکنن، میگن الف وصل، همزه وصل. پس هجر یهجرو هجرن و هجرانن، هجران دیگه تو فارسی هم اومده مصدرش، هجران یعنی دوری. قطع اهو بریدش، فاصله انداخت. مال ان ازش دور شد، مایل شد از او. هجر زوجهو اعتزل انها، اگر بگوین از همسرش، با همسرش هجران پیدا کرد، یعنی اعتزال، جدا شدن، فاصله گرفتن. من غیر ان یطلقها، بی آن که طلاقش بدهد، این رو میگوین هجران. هجره معنای طلاق دادن نیست، یعنی اعتزال بدون طلاق. اینم معنای هجری که در آیه آمده. در یکی از خطب نهج البلاغه امیرالمؤمنین می‌فرماید در مورد قدرت خداوند در خلقت آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها و دشت‌ها و اینها، یک عبارتش اینه: جبل جلامیدها و نشوز متونها و اطوادها. جبل یعنی خلق کرد، یعنی خلق، میگن فلان چیز در فلان کس جبلیست، یعنی فطریست، یعنی از اول توش خلق شده، مخلوقه. پس جبله یعنی خلق کرد. جلامید جمع جلموده، به معنای سنگ، صخره، جلمود، جمعش جلامیده. البته جلمد هم داریم که جمعش جلامد میشه، اونم به معنای صخره است، سنگ. پس خداوند خلق کرد جلامید زمین را، یعنی صخره هاش. و نشوز متونه ها، متن به معنای تپه است، یعنی جبل کوه بلنده، متن یک تپه است که از سهل ارتفاع گرفته، بلند شده متن. اون وقت نشوز قله این متونه، میگه و نشوز متونه ها، بلندی های این تپه ها رو خدا خلق کرد. و اطواده ها، تود هم به معنای کوه بزرگه که در قرآن هم میگه سیل مثل تود عظیم، کوه بزرگ، کوههای بزرگ روی هم میامد. خب پس این هم یکی دیگر از معانی است که امیرالمؤمنین در نشوز به کار میبره، جمع نشز یعنی ارتفاع و بلندی. لغت دیگر در آیه ضرب، ضرب معانی مختلف داره. در قرآن در آیات زیادی که شاید 20 آیه بشود یا بیشتر، ضرب رو با مثل آورده به صیغه های مختلف. مثلا تلکل امثال نضربها للناس، نضربو میزنیم، مثل برای مردم میزنیم، مثل زدن، یعنی همین زدن رو تو فارسی به کار میبریم، مثل زدن. خیلی اومده در آیات زیاد، ضرب الله مثلا، خودش در 10 آیه به این شکل آمده، ضرب الله مثلا در 10 آیه است. یا ضربنا الامثال در 4 آیه آمده. غیر از این ضرب در راه، ضربتم فی سبیل الله، پس ضرب به معنای پیمودنه، اگر با سبیل آمد یا با عرض آمد، ضربتم فی الارض یعنی پیمودن راه، طی طریق، این میشه ضرب در لغت عرب. اگر که با گوش آمد که در سوره کهف، فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، ضربنا علی آذانهم، زدیم بر گوششون، اون وقت در لغت معنا کرده که ضرب علی اذنه یعنی منع ان یسمع، جلو شنیدنشو گرفت، نگذش بشنوه. پس اینم با ضربه، یعنی اگر گفتن در زبان عربی که زد بر گوش کسی، یعنی جلوی شنیدنش رو گرفت، نه اینکه زد تو گوشش. باز در معنای اعراض، اگر با لغت صفح بیاد، ضربتو انه صفحن یعنی اعرضتو انه و اهملته، این در لغت. اون وقت در آیه میگوید افا نضرب عنکم الذکر صفحن، ببینید ضرب رو با صفح آورده، یعنی مانع بشویم از این که شما ذکر را بشنوید. افا نضرب عنکم الذکر صفحن، وقت معنای ضربتو عنه صفحن یعنی اعرضتو عنه، یعنی ما اعراض بکنیم، جلوگیری بکنیم از این که ذکر به گوش شما برسد. پس این هم با ضرب آمده، پس این زدن اون زدن نیست. یا ول یضربن بخمرهن علی جیوبهن، این هم ضربه، بزنن این روسری هاشون رو، بزنن روی سینه هاشون. شما میگید مثلا گل بزن به سینت، کروات رو بزن، ادکلان بزن، پتر بزن، اینا هم با زدنه دیگه. پس همیشه زدن اون زدن نیست. من میخوام دقت بکنید که ضرب همیشه ضرب نیست، معانی مختلف داره، تو خود قرآن هم همینطوره. یا این که دنباله همین آیه، آیه 31 سوره نوره که اولش ولی یضرب نه به خمرهن نه علی جیوبهن نه، آیه بلندیست، آخرای آیه میگوید ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، پس پاهاشون رو به هم نزنند تا دانسته بشود که چه زینتی را مخفی کرده اند. اینم ضربه، پاهاشون رو به هم نزنند. باز در آیه سوره انفال هست، آیه 50 تا 52 دقت بکنید، من بیشتر روی ضربش کار دارم، ولی آیش هم آیه جالبیست، 2 بار در قرآن آمده، یکی در سوره محمد است و یکی هم در سوره انفال. ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق. ببینید یضربون اینجا ضربه، زدن. ای کاش ای پیامبر می دیدی زمانی را که فرشتگان کافران را می میرانند، آنگاه بر چهره ها گونه ها و پشت هایشان می نوازند، یعنی می زنند. و چه می گویند؟ می گویند ذوقوا عذاب الحریق، عذاب حریق را بچشید. خب حالا این ضرب چه ضربی است؟ آیا اینها یعنی به این جسمشون میزنن؟ ببینید میگه از این لحظه ای که فرشتگان میمیرانند کافران را، همون لحظه این ضرب شروع میشه. خب این پولس کجاست که کتک میخوره؟ و این گونه ها کجاست؟ و این زدن چگونه است؟ ضرب دیگه. یضربون وجوههم و ادبارهم، بر گونه ها و پشت هایشان میزنند که چی؟ ذوقوا عذاب الحریق. بیان میکنه خود قرآن، میخوام دقت بهتون بدم، بیان میکنه چیو؟ این ضرب رو. ضرب چیه؟ چشیدن عذاب حریق، این ضربه. ناشی از چیه؟ ناشی ذالک به ما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این دستاورد خود شماست. خدا هرگز نسبت به بنده ستم روا نمی‌دارد. خیلی مهمه که دقت بکنیم که در حکم خدا ستمگر نیست. دستاورد خود شما موجب شده است که فرشتگانی که متوفی انفس هستند، انفس کافران، به آنها بر گونه ها و پشت هایشان بنوازند. مثل کی؟ کدع به آل فرعون. مثل روش آل فرعون. روش آل فرعون موجب نابودی آنها و غرق آنها شد. کدع به آل فرعون والذین من قبلهم، و نیز کسانی که پیش از آل فرعون بودن چه کردن؟ کفروا به آیات الله فأخذهم الله بذنوبهم. به آیات خدا کافر شدن، خدا به جهت گناهانی که کردن اونها را فرو گرفت، یعنی عذاب الهی. ان الله قوی شدید العقاب. خدا صاحب قدرت قوی است و عقاب او هم شدیده. خب گفتم من مقصودم ضرب در آیه است، ولی اون آیه بعدی لازم بود که بدانید ضرب مفهومن چیه و از کجا ناشی میشه. آیه بعد 27 و 28 سوره محمد، فکیف اذا توفتهم الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم. ای پیامبر، چگونه میبینی آن زمانی را که فرشتگان مرگ میمیرانند این کافران را، آنگاه بر گونه ها و پشت هایشان میزنند که چی؟ ذالک به انهم اتبعوا ما اسخط الله، زیرا اینها از چیزهایی پیروی کردند که خدا را به خشم می آورد، و کره و رضوانه، و از خوشنودی خدا ناخشنود بودند. جالبه، از اینکه خدا خوشنود بشود اونها ناخشنود بودند. فاحبط اعمالهم، خدا هم اعمالشون رو حبط کرد. پس حبط عمل توسط خدا مساویست با ضرب بر گونه ها و پشت ها توسط فرشتگان. دقیقا دو طرف معادله یکسان است. با ضرب و اذ استسقا موسا لقومهی فقل نضرب به عصاک الحجر. وقتی که موسا طلب آب کرد برای قومش، گفتیم که با عصایت به سنگ بزن. خب این عصا به سنگ خوردن زدنه، حالا وارد معناش نمیخوام بشم، فقط به ضربها توجه بکنی. باز یوم سوره حدیده، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور. دیواری میان این دو گروه زده شد. دیوار زدن، ضرب. فضرب بینهم بسور. من نمیخوام بگم اون ضرب فضربوهن با اینا یکیستا، میخوام توجه بکنید که ضرب یک معنا نداره. معانی مختلف داره. آیه 61 سوره بقره: ضربت علیهم الذلت والمسکنه، خاری و درماندگی بر آنها نواخته شد، زده شد. باز آل عمران 112: ضربت علیهم الذلت اینما سقفوا، هر جایی که یافت شوند و وجود داشته باشند خاری بر آنها نواخته شده است، زده شده. دنباله همون آیه: و ضربت علیهم المسکنه، درماندگی هم نیز بر آنها زده شده است، ضرب. باز در سوره محمد آیه 4: فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، وقتی که با کافران در میدان نبرد مواجه می شوید، اینجا جای گردن زدن است، ضرب الرقاب، گردن زدن، که بعد از داستان نوح داستان ابراهیم رو میگه و میگه ابراهیم از پیروان واقعی نوح بود و در مکتب او بود و در هر حال با بتکده ها و بتساز ها مخالفت کرد. وقتی که به سمت بتخانه رفت که بتها را بزند، فراغ علیهم ضربا بالیمین، راغ بقین و یروغ و مزارعش، یعنی که مخفیانه به جایی رفتن. راغ، فراغ علیهم ضربا بالیمین، آهسته مخفیانه به سمت بت‌ها رفت، در حالی که تصمیمش این بود که با دست راست آنها را بزند، ضربا بالیمین، خوردشون بکنه. اینها هم معانی ضرب. پس نشوز و هجر و ضرب معانی مختلفش رو خدمتتون عرض کردم. یک مطلبی در نهج البلاغه هست که میتواند یک مستند خوبی باشد برای بررسی برخی از روایاتی که زمان مشخصی داشته. قرآن نه، روایات. سئل علیه السلام عن قول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، از مولا امیرالمومنین سوال شد درباره این گفته پیامبر اکرم صلوات الله علیه که فرمود غیر الشیب ولا تشبه بالیهود، موی سپیدتان را تغییر دهید و خود را شبیه یهود نسازید. از امیرالمؤمنین پرسیدند مقصود پیامبر از این عبارت چیست. خب یهود ظاهرا موهاشون رو سفید میکردن، اصلا امروز هم هست وسائلی که موها رو سفید میکنن هست. پیامبر برعکسش گفت، گفت که موهاتون رو رنگ بزنید و نگذارید سپیدی موتون پیدا بشه و شبیه یهود خودتون رو نکن. امیرالمومنین شرح میدهد، این در کلمات قصار نهج البلاغه شماره 16 است. فقال علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام در جواب فرمود انما قال صلی الله علیه و آله ذلک و دین کلن. پیامبر زمان این رو فرمود که دین در تنگنا و سختی بود و تعداد ایمان آورندگان کم بودند، پس باید همین کسانی که ایمان آورده بودند خودشون رو جوان نشان میدادند که دشمن هراسناک بشود. نگه یه عده‌ای مثل الان جلسه ما رو نگاه میکنن، ببخشید با جوان ها نیستن، یعنی ولش ما، یه عده پیرا پاتال اونجا نشستن، به درد نمیخورن، کاریشون نداره. اما اگر قرار شد جوان بیاد، چرا؟ حالا کار دارن. اگر قرار شد جوان ها بیان، کار دارن. پیامبر برای اینکه وضع رو عوض بکنه و در واقع جامعه ایمان آورندگان رو جوان نشون بده، گفت موهاتون رو رنگ بزنید. حالا امیرالمومنین میگوید که این مال اون زمان بود که دین قل بود، قل به قافه ها، به قیم نیست، یعنی در تنگنا و کمی عدد بود. فاما الان وقد اتسع نطاقه و ضرب به جرانه، امروز دین نطاقش توسعه پیدا کرده و این موانعش رو شکسته. همینجان ضربه داره، ببینید ضربه به جرانه، جرانش رو زده، یعنی موانع اینها رو از سر راهش برداشته. فمرون و مختار، پس امروز شخص است و اختیار خودش، میخواد رنگ بزنه میخواد نزنه. این یه معیاره. ببینید خیلی از زمان پیامبر نگذشته است، امیرالمؤمنین شخصا یکی از دستورات پیامبر رو نفی میکنه، میگه این مال اون روز بود. امروز فمرون و مختار، شخص است و آنچه که برمیگزیند. یه معیار. پس حتی اگر حدیث صحیح باشه، که ما اصلا احادیث ضعیف و خبر واحده که غیر محفوف به قرائن صدور باشد و شاهدی در کتاب نداشته باشن اینا رو قبول نداریم، میایم در احادیثی که صحیحن باید بررسی بشوند با این معیاری که امیرالمومنین در نهج البلاغه به دست میدهد، که آیا روایات متواتر صحیحی داریم که برای یک زمان خاصی پیامبر فرموده باشه. امیرالمومنین میفرماید آری، یکیش همینه. خب اینم از این در نهج البلاغه. حالا بیاییم ببینیم که تفاسیر در این آیه چه میگوین، که از خودمون اول حرف نزنیم و بعد هم شما بروید و انشاءالله تحقیقات بیشتری بکنید، مخصوصا خانم ها در این آیه هر کدام به نظر خودشون چیزی که میخواستن پیشنهاد بکنن اینه، بگن ما از این آیه این میفهمیم، این آیه بی خوده، آیه با خوده، کتک میخواییم نمیخواییم، کی باید کتک بخوره، کی باید بزنه، نه مهمه کی باید بزنه و کی باید بخوره، ایناش هم تعیین بکنن و آقایون هم بنویسن، یعنی همه دیدگاه خودشون رو بنویسن. بیان اینجا مجموعه این مقالات رو ببینیم که واقعا نظر خانم ها چیه، چی فکر میکنن نسبت به این آیه و احکامی که مثل این هست. علامه طباطبایی اینا رو، چون ممکنه این تفسیرها رو همتون نداشته باشید، من وقتتون رو میگیرم میخونم، اگه همتون دارید من نخونم، بگم برید ببینید المیزان رو و مطالعه کن. کلمه نشوز به معنای اسیان و استکبار از اطاعت است. در کلماتی که به کار بردم خوب دقت بکنید و بعد هم روش بحث داریم و شما بحث بکنید. و مراد از خوف نشوز و لاتی تخافون نشوزهن این است که علائم آن به تدریج پیدا شود و معلوم گردد که خانم میخواهد ناسازگاری کند، و اگر در جمله فعزوهن فای تفریع را آورد، یعنی فرع بر نشوز وعظ است، یعنی وعظ بدون نشوز اینجا هیچ موردی ندارد، و موعظه را نتیجه ترس از نشوز قرار داد نه از خود نشوز، شاید برای این بوده که رعایت حال موعظه را در بین علاجهای سگانه کرده باشد و بفهماند از میان این سراح علاج موعظه علاجی است که هم در حال نشوز مفید واقع می شود و هم قبل از نشوز و هنگام پیدا شدن علامت های آن و علاج های سگانه همان است که عبارت فعزوهن و احجروهن فی المزاج و ازربوهن بر آن دلالت می کند. و گو این که این راه های علاج با حرف واو به یکدیگر عطف شده و حرف واو دلالتی بر ترتیب نداره. خب میگن حالا بعضیا میگن ترتیب نمیخواد، اول بزنش بعد آره از آخر شروع کن، ترتیب نمیخواد. حالا بعضی مفسرین هم حالا از تفسیرهای دیگه هم اگر زمان اجازه داد میخوانیم، اگر نه جلسه بعد. ولی از معنای آیه میدانیم که بین این سه علاج ترتیب هست، و میخواهد بفرماید اول او را موعظه کنی، اگر موعظه اثر نگذاشت با او قهر کنی و رخت خوابتان را جدا سازید، و اگر این نیز مفید واقع نشد او را بزنید. خب ایشون گفتن بزنید، سریع صراحت آیه بزنید. دلیل بر این که رعایت تدریج و ترتیب لازم است این است که ترتیب نامبرده به حسب طبع نیز وسائل گوناگونی از کیفر دادن است. هر کس بخواهد کسی را کیفر کند، طبیعتا اول از درجه ضعیف آن شروع می کند و سپس به تدریج کیفر را شدید و شدیدتر می سازد. بنابراین ترتیبی که از آیه فهمیده می شود از سیاق آن به دست می آید، نه از حروف واو. خب بعد وهجروهنن رو می گویند که معناشو گفتن. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر از شما اطاعت کردن، یعنی اگر در اثر اعمال آن سراح علاج به اطاعت شما در آمدن، دیگر علیه آنان بهانه جویی مکنید و با این که اطاعت شما می کنند برای اذیت و آزارشان دنبال بهانه نگرد. و در آخر این مطلب را تعلیل می کند به اینکه ان الله کان علیا کبیرا، و اعلام می‌دارد به اینکه مقام پروردگارشان علی و کبیر است. پس از قدرت و تفوقی که بر زنان خود دارند مغرور نشوند و سوء استفاده ننموده در اثر غرور به آنها ظلم و استعلا و استکبار نکنند و همواره به یاد علو مقام پروردگارشان باشند. بعد میان گفتاری در معنای قیمومت مردان بر زنان. من میخونم که بدانید که تفسیرهای ما چگونه است و نظرات مفسرین چیه. این معنا بر احدی پوشیده نیست که قرآن کریم همواره عقل سالم انسانها را تقویت میکنه و جانب عقل را بر هوای نفس و پیروی شهوات و دلدادگی در برابر عواطف و احساسات تند و تیز ترجیح می‌دهد. این جانب عقل رو قرآن گرفت. تا اینجا ما هیچ اعتراض و ایرادی هم نداریم، همینطور هم هست. و در حفظ این ودیعه الهی یعنی عقل از اینکه ضایع شود توصیه می‌فرماید. و این معنا از آیات کریمه قرآنی آنقدر روشن است که احتیاجی به آوردن دلیل قرآنی ندارد. برای اینکه آیاتی که به صراحت و یا به اشاره و به هر زبان و بیانی این معنا را افاده می کند، یکی دوتا دهتا نیست که ما آنها را نقل کنیم. قرآن کریم در عین حال مسئله عواطف پاک و درست و آثار خوبی که آن عواطف در تربیت افراد دارد از نظر دور نداشته، اثر آن را در استواری امر جامعه پذیرفته. در آیه شریفه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، دو صفت از صفات عاطفی را به عنوان دو صفت ممدوح مؤمنین ذکر کرده. می‌فرماید مؤمنین نسبت به کفار خشن و بیرحمن و نسبت به خودشان مهربانند. حالا اشداء البته من در معناش اینطوری معنای خشن و بیرحم رو معنای لغت نمی دانم. یا در آیه لتسکنوا الیها، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت و رحمت را که اموری عاطفی هستند دو تا نعمت از نعم خود شمرده و فرموده از جنس خود شما همسرانی برایتان قرار داد تا دلهایتان با تمایل و عشق به آنان آرامش یابد و بین شما مردان و همسران مودت و رحمت قرار داد. نه البته من با کلمه مردانش مخالفم، باید گفت بین شما همسران و جعل بینکم مودتن و رحمه. بین شما همسران، نه بین شما مردان و همسران، بین شما همسران مودت و رحمت قرار. یا در آیه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادهی و طیبات من الرزق، علاقه به زینت و رزق طیب را که آن نیز مربوط به عواطف است مشروع معرفی نموده، به عنوان سرزنش از کسانی که آن را حرام دانستند فرموده است که بگو چه کسی زینت ها و رزق طیب را که خدا برای بندگانش پدید آورده تحریم کرده است. چیزی که هست، قرآن کریم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل نموده، عنوان پیروی عقل به آنها داده است، به طوری که عقل نیز سرکوب کردن آن مقدار عواطف را جایز نمی‌داند. در بعضی از مباحث سابق نیز گذشت که یکی از مراحل تقویت عقل در اسلام این است که احکامی را که تشریع کرده بر اساس تقویت عقل تشریع کرده، به شهادت اینکه هر عمل و حال و اختلافی که مضر به استقامت عقل است و باعث تیرگی آن در قضاوت و در اداره شؤون مجتمعش می شود تحریم کرده، نظیر شرب خمر، قمار و اقسام معاملات قراری، یعنی معاملاتی که قره فریب درش باشه، و دروغ و بهتان و افترا و غیبت و امثاله. چون به عقل آسیب میزنه و به مجتمع آسیب میزنه حرام کرد. خب معلوم است که هیچ دانشمندی از چنین شریعتی و با مطالعه همین مقدار از احکام آن جز این توقع ندارد که در مسائل کلی و جهات عمومی و اجتماعی زمام امر را به کسانی بسپارد، به جملات خوب دقت بکنید، که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است، چون تدبیر امور اجتماعی از قبیل حکومت و قضا و جنگ نیازمند به عقل نیرومندتر است، و کسانی را که امتیازشان داشتن عواطف تند و تیزتر و امیال نفسانی بیشتر است از تصدی آن امور محروم می سازند. و نیز معلوم است که طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف ممتاز از زنانند و زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف بیشتر ممتاز از مردانند. داری یادداشت کنید، داری بخواید مقاله بنویسید که تا من یه چیزی میگم سر و صداتون بلند میشه، برای اینکه اصلا با یه فرهنگ دیگری آشنا شدید، اینا رو نخوندید و اینا هیچ صداتون در نمیاد. و اسلام همین کار را کرده و در آیه‌ای که گذشت از رجال قوامون علی النساء، سنت رسول خدا نیز در طول زندگیش بر این جریان داشت، یعنی هرگز زمامه، یادداشت میکنی؟ هرگز زمام امور هیچ قومی را به دست زن نسپرد و به هیچ زنی منصب قضا نداد و زنان را برای جنگیدن دعوت نکرد. از هفته دیگه هیچ زنی نباید بیاد، اینا قرآنه. البته برای جنگیدن نه صرف شرکت در جهاد، برای خدمت و جراحی و امثال آن، و اما غیر این امور عامه و اجتماعی از قبیل تعلیم و تعلم و کسب و پرستاری بیماران و مداوای آنان و امثال این گونه امور که دخالت عواطف منافاتی با مفید بودن عمل ندارد، زنان را از آن منع نفرمود و سیرت نبویه بسیاری از این کارها را امضا کرد. آیات قرآن نیز خالی از دلالت بر اجازه این گونه کارها برای زنان نیست، چون لازمه حریت زن در اراده و عمل شخصی این است که بتواند این گونه کارها را انجام دهد، چون معنا ندارد از یک طرف زنان را در این گونه امور از تحت ولایت مردان خارج بداند و ملکیت آنان را در قبال مردان معتبر بشمارد و از سوی دیگر نهیشان کند از اینکه به نحوی از آنها ملکشان را اداره و اصلاح کند، و همچنین معنا ندارد به آنان حق دهد که برای دفاع از خود در محکمه شرع طرح دعوا کنند و یا شهادت بدهند و در عین حال از آمدن در محکمه و حضور نزد والی یا قاضی جلوگیرشان شود، و همچنین سایر لوازم استقلال و آزادی. پس علامه طباطبایی خیلی جلو اومده، یعنی بیرون رفتن زن و به محکمه رفتن و طرح دعوا کردن و اینها رو جایز میدونیم، که اصلا در قرآن هم منعی برای این امور نیست و اینها لازمش نه که زن در جامعه حاضر بشه و این اراده شخصی زنه، پس حق دارد از این ارادهش استفاده بکنه در انجام امور شخصی خودش. بلی دامنه استقلال و آزادی زنان تا آنجایی گسترده است که حق شوهر مزاحمت نداشته باشد، چون گفتیم در صورتی که شوهر در وطن حاضر باشد زن در تحت قیمومت اوست، البته قیمومت اطاعت، و در صورتی که حاضر نباشد مثلا به سفر رفته باشد موظف از غیبت او را حفظ کند. و معلوم است که با در نظر گرفتن این دو وظیفه هیچ یک از شؤون جایزه زن در صورتی که مزاحم با این دو وظیفه باشد دیگر جایز و ممضا نیست. بعد میان در روایات، روایت میارن، روایاتی که از مفسران مختلف هست. مثلا میگه در درالمنصور است که ابن ابی حاتم از طریق اشعث ابن عبدالملک از حسن روایت کرده که گفت زنی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و از شوهرش شکایت کرد که به وی سیلی زده است. رسول خدا فرمود باید قصاص شود، لکن چیزی نگذشت که آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء نازل شد و زن بدون قصاص برگشت. یعنی زن اونجا نشست تا آیه نازل شد، حالا یه هفته دو هفته این از معلوم نیست، بعد اونجا نشسته هم روایات اصلا ببینید قیافه و اصطلاح چیز چطوریست. و بعد میگه که این روایت از جاهای دیگه هم آمده، میگه در ظاهر این روایت اشکال هست که چطور بدون اینکه آیه آمده باشه پیامبر حکم داد به قصاص، و قصاص یه حکم دعاوی است، در محکمه باید مطرح بشه و دعاوی طرفین میخواد، یعنی باید پیغمبر بگه برو شوهرت ورده بیا ببینم اون چی میگه، نمیتونه همینطوری تا این گفت به من زده اینم قبول کنه حکم بده، اینم باید قصاص بشه و تازه آیات قصاص هم هنوز نازل نشده. پس این روایت اشکال داره و خود علامه روایت رو اصلا رد میکنه، میگه این نمیشه که بهش استناد کرد. حالا این یکی از روایات اینطوریست که بله در درالمنصور است که بیهقی از اسماء بنت یزید انصاری روایت کرده که نزد رسول خدا شده در حالی که آن جناب در بین اصحابش قرار داشت عرضه داشت پدر و مادرم فدایت باد، من از طرف زنان خدمت شما آمدم، یا رسول الله جانم به فدایت بدان که هیچ زنی در شرق و غرب از آمدن من به نزد تو خبردار نشده مگر آن که نظریهش مثل همین نظریه ایست که من عرض می کنم، خدای تعالی تو را به حق مبعوث کرد به سوی مردان و زنان عالم و ما به تو ایمان آوردیم و به معبود تو که تو را فرستاده نیز ایمان آوردیم و ما طایفه زنان محصور در چهار دیواری خانه ها و تحت سیطره مردان هستیم و در عین حال پایه و اساس خانه و زندگی شما مردانیم، این ماییم که شهوات شما را برمی آوریم و به فرزندان شما حامله می شویم، و اما شما مردان در دین اسلام برتری هایی بر ما یافته اید، شما به نمازهای جمعه و جماعت و به عبادت بیماران و به تشییع جنازه می روید، همه ساله می توانید پشت سر هم به حج بروید و از همه اینها ارزنده تر این که شما مردان می توانید در راه خدا جهاد کنید، و چون شما به سوی حج و یا عمره و یا به سوی جهاد می روید اموال شما را حفظ می کنیم و برای شما پارچه می بافیم تا لباس برایتان بدوزیم و اموال شما را ترخشک می کنیم، پس آیا در اجر و ثواب با شما شریک نیستیم؟ حضرت با همه رخسارش روی به اصحاب خود کرد و سپس فرمود آیا سخن هیچ زنی بهتر از سؤال این زن درباره امر دینی شنیده اید؟ عرضه داشتن یا رسول الله هیچ احتمال نمی دادیم زنی به چنین مطالبی راه پیدا کند. آنگاه رسول خدا متوجه آن زن شد و سپس به وی فرمود ای زن برگرد و به همه زنانی که این سوال را دارن اعلام کن که همین که شما به خوبی شوهرداری کنید خوشنودی او را به دست آورید و تابع موافقت او باشید، اجر همه اینها معادل است با اجر همه آنهایی که برای مردان شمردی، زن برگشت در حالی که از شدت خوشحالی مکرر میگفت لا اله الا الله، الله اکبر. خب بعضی وقتها که مطالبی مطرح میشه و شما فکر میکنید که من یه چیزا رو از خودم بگم یا میخوام توجیه بکنم، اینا باید بدونید که در تفاسیر چی هست و ما چگونه با قرآن باید که مواجه بشیم و چگونه احکام قرآن رو استنباط بکنیم و عمل بکنیم. حالا در هر صورت من منتظر مقالات شما هستم در این ابوابی که مخصوصاً یک دیدگاه ممکنه اعتراض‌آمیزی داشته باشید که نه این حدیث درست نیست، اصلا این زن بی خود رفت این سوالا رو کرد، پیغمبر بی خود این جواب رو دادی، اصلا حدیث غلطه، هم چیزی اتفاق نیفتاده، یا اگر هم بوده نظر ما اینه که ما امروز می‌خواهیم اینطور باشیم، یعنی مخصوصا زنها بنویسن، مردان بنویسن که بنویسن ما امروز میخواییم زنان اینطوری داشته باشیم، زنها بنویسن ما امروز میخواییم که اینطوری در خانه باشیم و اینطوری شوهر بکنیم. بیاد اینجا مقالاتونو بخونید تا انشاءالله همیشه من متکلم وحده نباشم و شما هم وقت رو به پایان برسونید، نه من تنها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.